برای کمک به لبنان اعلام آمادگی کرده و در این حال رفته رفته ما شاهد یک شکل‌گیری هستیم که باز اون رو هم میگن به خاصیت تمدنی ایران اسلامی برمیگرده که مبتنی است بر بردباری، خردمندی، درایت و در این حال یک قدرت برآمده از یک عقبه هزاران ساله که حالا داره رفتار متفاوتی رو مبتنی بر اندیشه دوراندیشی و دراز مدت نگاه کردن و اقدام درست در چینش رویدادها خودش رو نشون میده. این توصیفات که عرض کردم توصیفات داخلی نیست، بلکه یک مورخ آمریکایی از صحنه موجود گفته.
دشمن از پول، از سلاح، از امکانات، از تبلیغات جهانی در قرار طرف مقابل، مؤمنین، مجاهدین فی سبیل الله عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است.
خب شب بخیر خدمت شما عرض کنم که الان که با شما صحبت میکنیم یکی از پژوهشگران تاریخ معاصر که البته نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم هستند ما رو همراهی میکنند و ممکن هست شما هم با دیدگاه ایشون آشنایی پیدا کرده باشید. امشب دقیق تر صحبت میکنیم. آقای دکتر غضنفری سلام و شب شما بخیر.
بنده هم خدمت شما جناب آقای خیرخواه و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر شاید از هر منظری که بخوایم نگاه بکنیم یک پرسش وزن سنگینی داره و اونم این استش که چی شد که قاصبان سرزمین مردم فلسطین رژیم صهیونیستی در خودش دید که اینگونه ملت مظلوم و بیدفاع فلسطین رو در نوار غزه به شهادت برسونه، بیش از 42,000 نفر رو، و اون تخریب گسترده رو به وجود بیاره و حالا اشغال و پس از اون سراغ لبنان، اون هم با یک رخداد کاملا متفاوت فناورانه مبتنی بر یک نبرد و نفوذ اطلاعاتی قوی و استفاده از همه امکانات که گفته میشه دست برتر قدرت اصلی این ماجرا اسرائیل نیست بلکه امریکا است و اسرائیل مزدوری این ماجرا رو میکنه و حالا پرسش این هستش که اقدام دفاعی و برخورد با او چه باید باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب این که سوال فرمودید چی شد که اینجوری شد، خب ما باید ماجرا رو حداقل از سال 98 و ترور حاج قاسم سلیمانی بررسی بکنیم. وقتی اونها فرمانده سپاه قدس ما رو، نیروی قدس ما رو میزنند، ترور میکنند و به شهادت میرسونند، خب وقتی رهبری فرمان انتقام سخت رو میده و نیروهای عمل کننده متاسفانه این فرمان رهبری رو درست اجرا نمی کنند و اون رو تبدیلش می کنند به فقط یک سیلی، یعنی اون انتقام سختی که قرار بود ما از آمریکا یا بگیریم و یک خسارت و تلفات سنگینی به اونها وارد بکنیم، تبدیل شد به یک سیلی فقط و انجام نشد اون دستور رهبری متاسفانه. خب این باعث شد که آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها یه مقدار گستاخ بشن و احساس بکنن که ما در عکس‌العمل نشان دادن نسبت به اونها یه مقدار احتیاط میکنیم و میترسیم.
اگر بخوایم که واقعی به موضوع نگاه بکنیم، شما منظورتون هستش که باید کشور یا آنچه که اجرا می شد یک جنگ تمام عیار می بود؟
نه به هیچ وجه، به هیچ وجه،
چون می دونید که ما اطرافمون آکنده از امکاناتی است که
بله.
امریکایی ها فراهم آوردن و تمام کانون های اطرافی ما، اطراف ما پر از موقعیت هایی است که امریکایی ها در اون سهم
بله.
دارن.
اینو عرض می کنم خدمتتون. بله. ما اگر یک ضربه قاطع نشون میدادیم، یعنی تو یک عملیات یه 400-500 تا تلفات به اونها وارد میکردیم و حجم قابل توجهی از هواپیماها، هلیکوپترها و پهپادهاشون رو منهدم میکردیم همزمان. این تا حد زیادی بازدارندگی ایجاد میکرد، به هیچ وجه هم به یک جنگ ختم نمیشد، چون ما تهدید کرده بودیم اونها رو که اگر عکس العمل بخواید نشون بدید، پایگاهاتون که دور تا دور ماست رو با موشک هدف قرار خواهیم داد. و آمریکایی ها هم هیچ وقت به دنبال درگیری که تلفات سنگین توش بدن نیستم و جرأت چنین چیزی رو ندارم. خب متاسفانه کوتاهی شد نسبت به انجام دستور رهبری. سال بعدش میبینید شما نتیجهش این میشه که شهید فخری‌زاده رو صهیونیست ها در تهران ترور میکنن. یک دانشمندی که مغز صنعت هسته‌ای و موشکی ما بود این رو به شهادت میرسونن. و جالبه بدانید بعضی از مسئولین چه سیاسی و چه نظامی، یا بعضی مسئولین نظامی سابق هم که پست‌های بالایی در جمهوری اسلامی داشتن، صحبت‌هایی می‌کنن و پیام‌هایی منتشر می‌کنن همون موقع از خودشون که اگر یکیشون مثلا گفته بود اگر یک بار دیگر صهیونیست‌ها چنین جنایتی رو مرتکب بشن ما عکس‌العمل نشون میدیم. خب این حرف یعنی چی؟ یعنی ما بنا نداریم نسبت به این جنایتی که اینها الان کردن و این ترور یک دانشمند بزرگ ما رو انجام دادن، بنا نداریم عکس العملی نشون بدیم. خب این پیام ضعف به دشمن مخابره میکنه، پیام ذلت به دشمن مخابره میکنه و اینها با این تفکرشون باعث میشن که جمهوری اسلامی عکس العمل نشون نده به چنین جنایتی. خب بعدش میبینیم سال بعدش دوباره یکی دو نفر از عناصر ما رو، عناصر اطلاعاتی و به اصطلاح قدس ما رو شهید میکنن. تو 401 باز چند نفر رو به شهادت میرسونن. تو 402 به همچنین خب انقدر گستاخ میشن که میان به کنسولگری ما در دمشق حمله میکنن، ساختمان کنسولگری رو به کل ویران میکنن و 7 نفر از مستشاران نظامی ما که 2 نفر فرمانده نیروی قدس در اونجا بودند رو به شهادت میرسونن.
درست.
خب اینجا هم باز یک عده شروع میکنن ندا سر دادن که اسرائیل با این کارش میخواد تنش رو افزایش بده، قصد داره جنگ رو به منطقه گسترش بده، ما در تله تنش نباید بیفتیم، ما در تله جنگ نباید بیفتیم. و این پیغام رو مخابره میکنن چه به مسئولین داخلی چه به صهیونیست ها که ما عکس العملی نشون نمیدیم، نباید نشون بدیم. و خب این پیام های ضعف رو مخابره میکنن. اگر مقام معظم رهبری نبود که گفت اینها حمله به کنسولگری به منزل تجاوز به خاک کشور ماست و باید اینها تنبیه بشن به شدت، نمی کردن یه
دست
مسئولین، حالا چه سیاسیش چه
نظامیش. درسته. آیا اگر برگردیم به همین مسئولی شما دارید اشاره میکنید، رویدادها معمولا کنار هم یک جریان رو نشون میدن. شما خاطرتون هست شبی که در حقیقت وعده صادق انجام شد؟
بله.
برای همین شنوندگان ما آشناست، در اختیار همه هم هست که اون رویداد در حقیقت یک پاسخی بود به اقداماتی که صهیونیست ها کردن. خب اون تعداد موشک و پهپادی که از ایران زده شد به سمت اسرائیل، کیفیت مقابله رو و برخورد با اون رو میتونید شما خیلی کوتاه بفرمایید؟
خب ببینید این همون چیزیست که الان عرض کردم.
نه چون ببینید نیروی هوا، ببینید گذشته از اسرائیل نیروی هوایی ایالات متحده، انگلستان، اردن، گفته میشه که چند کشور دیگر منطقه، اینها بودن و تمام تجهیزات و امکانات ماهواره‌ای و نظامی به اضافه خود سنتکام که در حقیقت منتظر چنین حرکتی بودن. این چطوری قابل تجمیع هست با آنچه که شما اشاره میکنید؟ ببینید آنچه که الان هم به گوش میرسه این هستش که کمترین حرکت بزرگترین واکنش رو خواهد داشت. من فرمایش شما رو کاملا درک میکنم و آنچه که رهبری معظم هم به عنوان فرمانده کل قوا اشاره کردن اون رو هم درک میکنیم. نکته این هستش که ابعاد این موضوع قابل فهم و چینش هست، چون امروز هم ابزارها هم برنامه‌ها توأمان باید بتونن با هم کار کنن که یک نتیجه روشنی رو به دست بدن.
خب ببینید، وقتی عملیات عرضم به حضور شما
وعده صادق
انجام میشه، در چه شرایطی این عملیات انجام میشه؟ در شرایطی که ما از مدت‌ها قبل خودمون اعلام کردیم که میخوایم این عملیات رو انجام بدیم و دشمن هم در آمادگی کامل، آماده باشه کامل به سر میبره، و اون موقعی هم که میخوایم شروع بکنیم به تعبیری از قبلش اعلام میکنیم که ما میخوایم بزنیم و حمله بکنیم و به واقع عملیاتی رو انجام میدیم که هیچ گونه غافلگیری درش لحاظ نشده و دشمن در حالت آماده باشه 100% هم همونجور که خودتون فرمودید، غیر از خود رژیم صهیونیستی، آمریکا، انگلیس، فرانسه، عربستان، اردن، مصر و یه سری کشورهای دیگه همه امکاناتشون آوردن پای کار در خدمت اونا که جلوی حمله ما رو بگیرن. در چنین شرایطی که هیچ گونه غافلگیری برای دشمن وجود نداره و همشون هم آمادن، ما می توانیم حمله بکنیم در یک مقیاس وسیع، یعنی با چند صد فروند موشک و پهپاد حمله رو انجام میدیم و میریم یک سری اهدافی رو در داخل خاک رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار میدیم.
البته شاید این نکاتی که شما میفرمایید رو مسلما باید متخصصین نظامی به ما پاسخ بدن، ولی بگذارید من نکته خیلی مهمی رو که میخوام استفاده بکنم با توجه به سابقه جناب علی به عنوان یک پژوهشگر تاریخ معاصر، و اونم این هستش که ما در همین ایام برنامه امشبم رو گذاشتیم روی جنگ نرمی که یا رسانه‌ای که در شبکه‌های مجازی شکل گرفت، در رسانه‌های بین‌المللی پدید آمد و آنچه که در طی یک سال گذشته بعد از طوفان الاقصی ما از شبکه‌های مثل الجزیره، العربیه، المیادین اینها نگاه کردیم، تلویزیون‌های لبنان و تلویزیون فلسطین. من هرچی نگاه میکنم میپرسم که ما که مردمی روشن و کاملا دقیق داریم نسبت به این حوادث و ملتی بی تفاوت نبودیم نسبت به ظلم و نسل‌کشی و این همه جنایت، ولی چگونه است که در همجوار ما، نه در امارات، نه در عربستان، نه در ابوظبی، نه در کویت ثروتمند و نه در حتی خود لبنان، همون 25 شهریور ما، اگر از من بپرسید به عنوان یک آدم این دوره که انقلاب رو و سالهای پس از اون رو و 8 سال دفاع مقدس رو دیده، شاید مثلا میگفتم که ارتش سوریه باید دفاع میکرد از تجاوز به خاک خودش و حالا در حمایت از ایران لااقل یه حرکت صورت میگیره. ما نوعی انفعال بسیار بسیار پیچیده رو میبینیم. مگر میشه که صدها میلیون نفر مسلمان رو نگه داشت که تماشاگر این همه کشتار و غارت و تخریب باشن و نه عربیت، نه سرزمین های اسلامی عربی، نه دین، هیچی معنا نداشته باشه، واکنشی هم نباشه و فقط گروه های مسلمانی که باور اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رحمت الله داشتن و دیدگاه رهبری و ملت بزرگ ایران در دفاع از مظلومان رو، فقط اینها پای این کار باشن. این سوال چطور قابل پاسخ دهی است و در این حال امروز باید چه کرد با این حجمه رسانه‌ای و به رخ کشیدن این قدرت نظامی و تکنولوژیک و مبتنی بر هوش مصنوعی؟
خب ببینید، حالا اون جمله قبلیمو تمام بکنم بعد این سوالتون رو جواب بدم. اون قصه ترور اسماعیل هنیه و اینکه بعدش حضرت آقا میفرمان که رژیم صهیونیستی بایستی مجازات سختی بده و مجازات سختی سختی در انتظارش خواهد بود. خب دستور مجازات سخت رو میدن، ولی متاسفانه برخی مسئولین سیاسی و نظامی به تعلل میکنن. یک هفته، دو هفته، سه هفته، چهار هفته، خبری نمیشه. خب صهیونیست ها کما اینکه دیشب یا پریشب کانال 13 رژیم صهیونیستی موجش گفته بود که ما اسماعیل هنیه رو زدیم، منتظر بودیم ببینیم جمهوری اسلامی عکس العمل نشون میده یا نمیده، وقتی دیدیم عکس العمل نشون نداد اومدیم سید حسن هم زدیم. خب قرار بود ما بزنیم به دستور حضرت آقا، ولی تعلل برخی مسئولان متاسفانه دستور رهبری رو انجام ندادن و این باعث شد که صهیونیست‌ها به این نتیجه برسن ما در موضع ضعف و ذلتیم و آمدن سید حسن رو هم و رهبران حزب الله رو به شهادت رسوندن. این ناشی از تعلل برخی از مسئولین ماست متاسفانه.
ولی او خودش
هم شما بیاد که از نیویورک برای اینها پالس میفرستن که ما آماده ایم سلاحامون رو زمین بذاریم. آقای پزشکیان گفت دیگه به شرطی اسرائیل هم سلاح زمین بذاره و یک گروه بین المللی بیاد صلح من تو منطقه برقرار کنه. خب این پیام کاملا ضعف و ذلته که رئیس جمهور کشور داره میفرسته و دشمن چه پیامی دریافت میکنه از این حرف؟ این که ما در موضع ضعفیم.
البته همگان اون توصیف رو دیدن. آیرشمون یک مقیاس بزرگی رو در ظلمی که امریکایی ها سامان دادن و خب میدونی که مدام به خلق سلاح هسته‌ای منطقه دارن میگن، ولی خب میبینیم که الان مثلا راه اندازی چند راکتور هسته‌ای در امارات بی سر و صدا و الان هم به بهره برداری رسیدنش، یا زمزمه هایی که برای فعالیت های دیگر برخی از کشورها هست، فقط فعالیت صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران زیر سوال هست. و بعدم اینکه انکار میکنن تجهیز بمب‌های هسته‌ای به تل آویو رو، در حالی که جهان میدونه که یک زرادخانه‌ای رو امریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خصوص بریتانیا در اونجا کاشته. برای کی و کجا؟ نوع جنسی که حالا خطابی که امریکایی‌ها بود، در حقیقت این هم یک رسوایی است برای اونها که هیچ نوع پاسخی هم نداشتن، به جور دیگری هم تعبیر شد. آقای دکتر من از شما خیلی متشکرم، دوست داشتم بیشتر صحبت کنم. آقای دکتر کنان مقدم به ما پیوستن و زمان خیلی کمی تا پایان برنامه داریم.
یه اشاره به آقای پزشکیان کردیم از اتاق فرمون
نه 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 آقای دکتر ببخشید، همه ما دیدیم همه آنچان که مطرح شد تفسیر رئیس جمهور در اختیار همست، فضای مجازی این اختیار رو داده، رسانه‌ها منتشر کردن.
شما مقایسه کنید صحبت ایشون رو با فرمایش
شما هست
معظم رهبری، که ایشون میگه حزب الله نمیتونه به تنهایی از خودش دفاع بکنه.
بله.
رهبری میفرمایند که حزب الله قویه و حزب الله پیروز خواهد شد.
ما موضعی که آقای رئیس جمهور در طی 48 ساعت گذشته بارها اعلام کردن، ما نمیخوایم اساسا ریز بشیم در این قصه، ولی من اشاره ای رم که داشتم بعد از رویدادهایی که در فروردین ماه بود، این خدا رحمت کنه شهید سید حسن نصرالله، این این مطلب ایشون بود که گفتن که بنا به دلایل پاسخ ما از ایران جدا شده و ما تصمیم گرفتیم خودمون جداگانه پاسخ بدیم. بحث جدی و مهمی هم بود. در این حال آنچه که وجود داره این هستش که حق پاسخ برای دولت محترم هم هست و ما شرح اونها رو هم هر لحظه اراده کنن خواهیم شنید و دیدگاه شما رو هم شنیدیم. خیلی متشکرم. ما اگر بتونیم با دکتر ظریف و شما یک بحثی رو جلو ببریم بسیار باعث خوشحالی خواهد بود که بیشتر تنویر افکار عمومی رو در پی خواهد داشت. شب بسیار خوب برتون آرزو می‌کنم.
آقای ظریف هم توی مجلس داریم پیگیری می‌کنیم. داریم از طریق قضایی دنبال می‌کنیم، چون متأسفانه حکمی که برای ایشون صادر شده غیر قانونیه، خلاف قانونه، و ما این رو انشالله از طریق قضایی قصه‌شو دنبال خواهیم.
به هر صورت متشکرم از شما. امیدوارم که بر اساس آنچه که حالا کشور انسجام و وحدت و وفاقی رو نیاز داره و به ویژان که در پشت صحنه باید بیشتر حل بشه تا در پیش مردم که خاطر همگان آرام باشه، امیدوارم چنین بشه. شب خوبی براتون آرزو میکنم. آقای دکتر کامران غضنفری، نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی، و سلام میکنم به شما آقای دکتر کنانی مقدم، استاد محترم و تحلیلگر مسائل خاورمیانه و بین‌الملل.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب دکتر خیرخواه مجری محترم و برنامه همکارانتون، مهمانان برنامه و همه شنوندگان خوب برنامه، و عرض تسلیت دارم به ملت لبنان، ملت ایران و جبهه مقاومت و امام المقاومت حضرت آیت الله خامنه ای. ادام از
خیلی. خیلی متشکرم آقای دکتر. فرصت کوتاهی ما تا پایان برنامه داریم، مایلم که تحلیل شما رو بشنویم، به خصوص اینکه آنچه پیش روی کشورهای اسلامی است در برابر این سبوعیت و جنایت سازمان یافته‌ای که با ابزارهای مختلف و با پشتیبانی قوی ایالات متحده داره در این منطقه صورت میگیره، در پی چی هست و چطور میشه اون رو متوقف کرد؟
ابتدا من نسبت به صحبت های جناب دکتر قزنفری نقدی دارم، با توجه به اینکه خود من جزء منتقدین هستم و تحلیل هایی که ارائه میکنن جناب دکتر میدونین که دنبال این نیستم کسی تحلیلم خوشش بیاد یا اگر از تحلیلم بدش بیاد اونو نگم. من سعی میکنم منصفانه و حق طلبانه نسبت به مسائل تحلیل کنم. این نوع صحبت کردن در رابطه با ریاست جمهوری به نظر من، اونم در یک برنامه زنده بدون حضور ایشون، دور از انصاف هستش. جناب دکتر پزشکی هم در سازمان ملل، در شورای مجمع عمومی سازمان ملل، روی هدفی که صهیونیست‌ها دنبال می‌کردن، اون اسلام حراسیه، به نظر من مانور خوبی داد.
درست.
و طوری به دنیا وانمود کرد که ایران حراسی نداره. این توطئه‌ای است که دشمنان دنبال این هستن که از ایران یه چهره تروریست و خشن و ضد بدون منطق و اینکه اهل تعامل نیست، اهل گفتگو نیست مطرح کنن و تلاش صهیونیست ها در اسلام فوبیا و حالا اسلام حراسی، شیعه حراسی و ایران حراسی، سال هاست این سناریو داره روش کار میشه. من به نظرم آقای پزشکیان خوب مطلبی دست گذاشت و اون بحث ایجاد یک سپر دفاعی برای جمهوری اسلامی در بحث ایران حراسی و ایشون مرادی مظلومیت ملت فلسطین بود، دفاع کرد از فلسطین، به نظر من دفاع خوب و جانانه بود، دفاع کرد از جمهوری اسلامی و مقابل تمام جنگ های روانی و اقدامات خصمانه دشمن دفاع خوبی داشت و قابل تقدیر هست. بله، بعضی از مطالبشون فرمودن شاید به لحاظ اینکه تجربه چنین جلسات رو و گفتگوها رو نداشتن در مواردی که آقای قزنفری گفتن، بله منم با بعضی از این اظهار نظرها موافق نیستم، اما به نظر میاد که نمیشه محسنات این جلسه رو
ندیده گرفت. یعنی در حقیقت شما معتقدید برایند کار مطمئن نظر هست که برایند بله. کاملا متفاوت و مؤثر بود.
بله
بله.
نکته بعدی این که در رابطه با سوالی که حضرت عالی فرمودین، خب ما به این نقطه بدون بازگشت رسیدیم در مسائل تحولات منطقه و دیگه بحث صلح و سازش و نمیدونم قطعه آتش بس و اینا دیگه مفهوم خودش رو از دست داده بعد از این جنایتی که یک عملیات انتحاری توسط آقای نتانیاهو بود، که شما میدونید عملیات انتحاری خود اون فردی که عملیات انتحاری انجام میده اولین کسی که کشته میشه و نتانیاهو امضا کرد مرگ خودش رو با این اقدام، و این حوادث هم ما سالهای سال مشابهش رو زیاد دیدیم در خود حزب الله، در خود ایران، فرماندهان و کسانی که نقش اساسی داشتن در تحولات سازمانی و تشکیلاتی به شهادت رسیدن و بعد از شهادت اونها هم ما دیدیم که این درخت تنومندی که اصلها ثابت و فرافست ما میوه داده و شاخ برگ‌ها و رویش‌های جدیدی ایجاد شده درش و تزلزلی درش ایجاد نکرده. خون شهید این خاصیت رو داره که وقتی به زمین ریخته میشه هزاران علم خونخواهی برپا میخیزه و راه رو ادامه میده پرقدرت‌تر و هیچ تزلزلی هم همونجور که رهبری فرمودن، مقام معظم رهبری که ما ایشون رو امام المقاومه میدونیم، تزلزلی در ساختار حزب الله ایجاد نشده و به نظر میاد که تحولات آینده در اختیار حزب الله هستش و با این اقدام صهیونیست ها که هم خطای محاسباتی بود هم حماقت بود و خدا رو شاکریم که دشمنان ما رو از حمقا آفریده، حزب الله دیگه جهانی شد و دیگه حزب الله لبنان نیست، حزب الله جهانی است و باید فردا شاهد شکل‌گیری هسته‌های حزب الله در پاریس و لندن و مادرید و کانادا و امریکا و واشنگتن و نیویورک باشیم، چون این حرکت داره خودش رو به یک جنبش جهانی تبدیل میکنه و کسانی که حق طلب هستن، مخالف تروریست و رژیم صهیونیستی هستن، حتماً قسم وارد یک حرکت تشکیلاتی و منظمی در جهان خواهند شد و من به نظر میسه ثمرات بسیار زیادی رو این خواهد داشت. و همونطور که حضرت آقا هم دستور دادن، فرمان دادن و واجب کردن به اینکه همه ورود پیدا کنیم برای کمک به حزب الله و عناوین مختلف و اقدامات مختلف، قطعا این یک خون جدیدی وارد پیکره حزب الله خواهد شد و امیدواریم که راه
آقای دکتر کنعانی، من خیلی کوتاه، دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، یک زاویه مهمی رو میخوام نگاه بکنم. ما در رویدادهای مختلف گاهی سکوت مرجع عالی قدر در عراق رو داریم، این بار دو صدای واحد از تهران و نجف به گوش رسید، آیت الله سیستانی، و بسیاری این رو مهم توصیف کردن، ولی در حیاهوی رویدادهای متعددی که داره اتفاق میفته و این پروپاگاندایی که امریکایی ها و اسرائیلی ها دارن دنبال میکنن، شاید کمتر این رو در کنار آنچه که تشخیص داده شده و حالا دارید میگید، این رو میذارم کنار بیانیه که پلیس آلمان مطرح میکنه که بیش از 1200-1300 نفر در آلمان زندگی میکنن که اینها رسما خودشون وابسته به تشکیلات حزب الله هستن و در این حال این صداها داره در جاهای مختلف جهان شنیده میشه، این رو چقدر مهم میدونید در انسجام بین ملت‌های مسلمان؟
ببینید، موقعیت مراجع عالی قدر از جمله حضرت آیت الله سیستانی در عراق و بین مسلمانان خصوصا شیعیان یک جایگاه ویژه و ممتازی هست. شما ببینید با یه فتوای ایشون هشت شعبی ایجاد شد که تونست جلوی حرکت داعش رو با کمک نیروهای مقاومت بگیره و الان همین هشت شعبی قدرت موشکی داره که تا ایلات رو داره مورد هدف قرار میده، جولان رو داره میزنه، حیفا رو داره میزنه و قدرتمند توی منطقه است. پس وقتی ایشون فتوایی میده داره که باید کمک کنن، همه ورود پیدا کنن و دفاع کنن از ملت مظلوم لبنان و حزب الله، قطعا یک همافزایی با فرمان حضرت آقا در خصوص کمک به مردم لبنان و حزب الله داره. حضرت آقا در پیامشون اشاره میکنن کمک به مردم لبنان و حزب الله، یعنی
درسته.
یک بحث جدیدی رو باز کردن. تا حالا ما بحث فقط مقاومت کمک به حزب الله بود، ولی الان میگه ملت لبنان با توجه به حمایتی که دارن میکنن از حزب الله قطعا باید مورد هدف هست. این هم افزایی میتونه یک حرکت جدیدی ایجاد کنه، اون وحدت ساحه که الان مدت هاست تلاش میکنیم که ایجاد بشه و در طوفان الاقصا ایجاد شد و ثمرات بسیار خوبی داشت، الان با این فتوا و بیانیه عملا ما وارد یک مرحله جهادی جدید خواهیم شد که میتونه موج عظیمی از همراهی و همکاری جبهه مقاومت رو داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. در همین فاصله که ما صحبت می‌کردیم، خبر ورود وزیر خارجه فرانسه به بیروت منتشر شد که خب ساعتی قبل بود، و همچنین اظهارات رئیس شورای اطلاع رسانی دولت که گفتن به شما قول میدم حزب الله بعد از مراسم شهید نصرالله حرکت قوی‌تری علیه صهیونیست آغاز خواهد کرد. خانم آقایان، فرصت ما در اینجا به پایان میرسه. دکتر کنعانی مقدم، بی‌نهایت از شما سپاسگزارم، حتما طی که دو روز آینده باز هم به شما زحمت خواهیم داد. متشکرم، خیلی متشکرم، شب بسیار خوب براتون آرزو می‌کنم. خانم آقایان، همونطور که در طی برنامه در دقایق پیش هم اشاره کردم، با توجه به اشاراتی که در گفتگو با دکتر غضنفری مطرح شد و اشاره به آیرش عموم و دولت محترم، این برنامه آمادگی انتشار دیدگاه و نظر دولت مردم رو داره و زمان کافی در اختیارشون خواهد بود. شب بخیر مردم عزیز.